ادامه بحث 22 مرداد جلسه 11 سبک زندگی.
حالا اجازه من همون توضیحات هم بردم. همون که عرض کردم این آدرسش تو نمایشگاه همون جزوه بررسی سیاست اصولی حاکم بر برنامه توسعه است که حالا یه دونه خلاصه هم ازش همون زمان با در واقع سرپرستی آجاقا یه خلاصه هم از اون 8 جلسه در اومد، شد یه کتاب خیلی کم حجم، شد خلاصه اون 8 جلسه رو. سال فکر کنم 85-86 بود آقا عبدالله اون خلاصه رو در بودن و توی نمایشگاه هم اصل بحث هست هم خلاصه شد. حالا عرض به نظرتون که همطور که عرض کردیم قبلا که بحث مدیریت خرد و کلان و توسعه رو به صورت تمثیلی توضیح دادن، اینجا و به قول معروف سطحش رو از نظر به قول معروف حالا بخوام بگیم روشی، از نظر روشی سطحش رو توضیح دادن که یه خردی داریم یه کلانی داریم یه توسعه. اینجا میخوام بگن اون مدیریت توسعه که دنبال ارتقاء ظرفیت و تغییر مقیاس و رشد و اینهاست توی هر سه بعد جامعه هست، هم فرهنگی هست، هم سیاسی، هم اقتصادی، گرچه حالا قبلا فقط به اقتصاد توجه داشتن چون مبنوش اقتصاد بوده، بعد حالا این اقتصاد رو منعکس کردن توی بعد فرهنگ و سیاست. بنابراین مدیریت توسعه فقط یه بعدی نیست توی همه، یعنی محتواشو دارن حالا مشخص میکنن، یعنی این توسعه ظرفیت و ارتقاء مقیاس هم تو سیاست هست، هم تو فرهنگ هست، هم تو اقتصاد هست که اینا رو هم رفته. دوباره عرضم به خدمتتون، حالا شما بعضا میتونید یه مصرف قدرت و فرهنگ و اقتصاد و سیاست رو از جهت مصرف نگاه بکنید، از جهت توزیع میتونید نگاه بکنید، از جهت تولید که نگاه بکنید میشه همون جایی که تغییر مقیاس اتفاق میفته. و حالا بازم همون تولیدی که سر تولید ثروتی هم که میشه، باز مثلا تو کارخونه مثلا مشاهده میکنید، میتونید بگید که مثلا کارخونه‌های مثلا تکنولوژی برتر تو آمریکا مثلا تولید ثروت رو ارتقا میده. خب باز یه مرحله قبلش هست که تئوری که اون تولید ثروت رو معین میکنه، یعنی نه بحث نظریش ها، یعنی یه ایده‌ای که بعد بر اساس اون ایده میان تصرف میکنن توی عینیت، اونجا در واقع تغییر مقیاس محقق میشه. تو اقتصاد فرهنگ و سیاست هم به تبعش تغییر مقیاس توشون ایجاد میشه. بنابراین خرد کلان توسعه رو که به قول معروف به عنوان اوصاف مدیریت از نظر روشی سطح کار توضیح میدن، حالا محتواشو توضیح میدن، یعنی محتوای مدیریت توسعه هم فرهنگی هم اقتصادی هم سیاسی، اونجایی که نظریه ها عوض میشن بعد مقیاس ها عوض میشن اونجا مدیریت توسعه است. بعد حالا یه اشاره اون جمله اول دارن که حالا یه اشاره مثلا حالا اصطلاحیه، همینا اونجا هم پس من روش بخونم، همین توضیح رو میدن که شما اول یه مدل اول یه مبنای فلسفی داره که تکامل و تعریف تکامل رو معنا میکنه، میگن تکامل رو از نظر فلسفی معنا میکنن که حالا توی دستگاه اونا میشه که هر چقدر لذتش ارتقا پیدا بکنه، هر چقدر ارتباط با دنیا کثرت پیدا بکنه، در سطوح مختلف تعلق به دنیا و لذت بردن از دنیا مطرح میشه. این تعریف به صورت کلی تعریف تکامله. بعد میاد یه تعریفی تو انسان شناسی و جامعه شناسی و اینا تحویل میده، یه تعریف کیفی به جز بحث فلسفی تکامل، یعنی تکامل از نظر فلسفی یه چیزی میگن، بعدش میاد انسان شناسی و جامعه شناسی رو توضیح میده. در واقع بعضی که تکامل رو تعریف کرد علت تکامل، عواملی که تکامل رو رقم میزنن باید از نظر انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد بگیم. مثلا میگه انسانی باعث به درد میخوره، ارزش داره، میتونه تکامل رقم بزنه که انسان اکونومیک باشه، انگیزه اقتصادی باشه داشته باشه، جامعه‌ای که قدرت تحرکش واسه امور اقتصادی بالا باشه. اقتصاد تو اقتصاد میگه پس باید اون کسایی که به قول معروف میتونن این علت تکامل رو باعث بشن، اونا میان سرمنشأ قرار میگیرن، مثلا میشه بخش خصوصی الی آخر. یه تعریف کیفی هم پیدا
کنم. بله. مثلا اونجا من به موضوع تکامل اصلا توجه دارم.
بله بله تکامل همون، حالا اینجا یه معنی عامی داره میگیم دیگه، تکامل معنی الهیش نه. ولی دنبال این هستن که هی هم که عرض کردم ارتباط با عالم دنیا و عالم ماده رو کثرت ببخشن دیگه. هی وحدت کثرتش رو بیشتر بکنن. هی یه دریچه ها و افقهای جدیدی رابطه با دنیا و لذت دنیوی ایجاد بکنن. خب پس این تعریف فلسفی داره. بعدش خب عرض این که حالا از داره من دارم از حالا لفظش کار ندارم، میخوام بگیم که اینها تو بحثی که داشتیم به خورد و به خورد به نظم ها و توازن ها اکتفا نمی کنن، بلکه اصلا اون چیزی که توازن ها و نظم ها رو رقم میزنه اون چیزی که تو توسعه گفتن، یه ارتقا مقیاسی در نظر میگیرن بر اساسش توازن ها و نظم های معلوم کنن. حالا از داره مفهومی بعد طبعا میشه اون چیزی که قول معروف حالا عنوانای مختلفی میشه واسش گفت، مثلا خوز در دنیا، هر چقدر خوز در دنیاشون بیشتر بشه که بعد حالا انعکاس این مثلا این میشه که مال و ثروت مثلا بیشتر بشه، که چون با مال و ثروتی که میتونن رابطهای جدیدی با دنیا رقم بزنن. خب حالا هر تعبیری این مفهوم یعنی فلسفه تکامل از نظر فلسفی بیان میکنن. بعدش میاد علت تکامل رو تخمین میزنن تو انسان و جامعه و اقتصادی و اصول کیفی واسه تکامل معین میکنن. بعد مدل میاد اون اصول کیفی رو واسهش ضرائب فنی یعنی نسبت ارزش عدد واسهش معین میکنه، میگه که اگر این اصول کیفی اصل باشن و عوامل تکامل اینا باشن، به هر کدوم چه نسبتی از توجه و ارزش و ضریب قائل بشیم که بعد جامعه رو حرکت بدیم به سمت اون تعریف تکامله.
یعنی هم کمی کردن کیفیت.
بله، ضرب فنی در واقع توسط بعد ها جا میگن دیگه اون بخش فلسفی، بعد یه علت تکامل توی انسانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد معین میکنه، بعد این شیب ریاضی تو مدل معین میشه، شیب ریاضی و محاسبه ریاضی میکنه که این کیفیت ها رو هر کدوم با چه نسبتی به کار ببریم بر اساس اون تعریف تکامل و علت ها و عوامل تکاملی که معین کردیم تو علوم پایین‌تر، اینا رو با چه نسبتی به کار ببریم، با چه ارزش و ضریبی به کار ببریم که جامعه رو به حرکت بندازیم به سمت اون تعریفی که داشت. مدل میاد این کارو میکنه، ضرب فنی یعنی اون شیب ریاضی، اون محاسبه ریاضی که بر اساس اصول کیفی معین شده.
این تکامل
رو توصیف میکنه؟ نه دیگه، همون اینجا.
حالا احکام توصیف
احکامشه دیگه، همین احکام همین میگه به هر موضوعی چه ضریبی بدید، مدل میاد این احکام رو معین میکنه، میگه که اگر تعریف تکامل اون شد، علل عواملش هم اونا شد، با توجه به وضعیت موجود چه متغیرها رو چه مقدار دست بزنید که جامعه وضعیت موجود بره به سمت اون تعریف تکاملی که داشتید.
اگر ریشه در ذرائع فنی دارد، ریشه داشتن یعنی چی؟
یعنی احکام توسعه رو چی هاست؟ همین ضرب فنیه، یعنی مثلا رو بخواهیم مثلا مثال شاید فکر کنم مثال درستی باشه، یعنی که آقا اگر شما بخواهید یه وضعیت اقتصادیتون تغییر پیدا کنه و دگرگون بشه و کلن ارتقا مقیاس پیدا کنه، این مقدار از نیرو انسانی و منابع رو برید به بخش خصوصی در واقع تخصیص بدید، این تعاریف از مالکیت خصوصی رو عوض بکنید، این مجوزها رو به بخش خصوصی بدید و این تخصیص ها، یعنی هم تعاریف حقوقیتون رو عوض بکنید، هم مجوزهای دولتی رو تغییر بدید، هم تخصیص ها نیروی انسانی و منابع رو عوض بکنید.
یعنی میتونیم بگیم افکار توسعه هم از ضرابط فنی است که نسبت به این تکامل مدل‌ها رو تمام
از ضرب فنی در بر میره. آره از ضرب، یعنی ریشش ضرب فنیه، یعنی شما آخه نگاه کنید، شما وقتی که مثلا گفتید علت تکامل اینه، بعدش به نسبت این علت تکامل هم گفتید به هر چیزی چه ضریبی بدید، بعد یه سه چهار پله اینا میخوره تا میاد مشخص میشه که حالا مثلا بخش خصوصی رو چیکار کنید، بخش تعاونی رو چیکار کنید، یعنی باز همه اینا چند تا پله میخوره تا بعد معلوم میشه که مثلا میان میگن قوانین دست و پاگیر، قوانین دست و پاگیر هم واسه مثلا فعالیت بخش خصوصی، این خود ضرب فنی نیست. ضرب فنی میگه که عرضم به خدمتتون به چه چیزایی چه ارزشایی بدید،
تخصیص میشه ضرب فنی.
میگم اینا همش رتبه‌های بعدش قرار میگیره، شما چه ارزشی به چه موضوعی بدید که علت تکامل کار بکنه، جامعه رو به تکامل برسونه، اونا ضرب فنی هست. یعنی اون اصول کیفی رو با چه نسبت هایی به کار ببرید، اونا ضرب فنی هست. بعدش اینا میاد چند پله آجابا تو همونجا هم اون جلسات رو ملاحظه بکنید خوبه، اگه میخواد بسه تو مطلب بسه بازتر بشه، پنج جلسه پنج و شیش. بعد این کارا رو، این اصول کیفی رو با چه نسبت هایی با چه ضریب هایی به کار ببرید، اون وقت میاد اون چی کار میکنه، اون منعکس میشه توی تعاریف، تنظیم ها، تخصیص ها. اونجا یه سگانه تعریف میکنن، تعاریف، تنظیم ها، تخصیص ها. تو تعاریف میگه مثلا تعریف قوانین مالکیتتون چه جوری عوض میکنید، اینا میگن بعد از ضرب فنی. یا مثلا مجوزهای دولتی به چه کسایی مثلا معافیت مالیاتی بدید، به چه کسایی مثلا ارزم به خدمتتون مشوقهای چی صادراتی بدید. بعدم تو تخصیصا میگه که مثلا اولویت بندی منابع صندوق توسعه ملی، هم چرخش تو اخبار میگه اولویت بندی منابع صندوق توسعه ملی چه اولویت بندی داشت. اینا خود ضرب فنی نیستن، نتیجه های ضرب فنی. چون نگاه کنید دارید میگید خودتون دیگه، نسبت بین تکامل مدل، یعنی خیلی بالاتر از این حرفاست، نسبت بین اصل تکامل و اینکه این تکامل عللش باید چه ضرایبی پیدا بکنه.
یعنی انظار فنی نباشه اصلا انگار که علم یکون
بالا دیگه، یعنی کمی کردن انظار میگن دیگه، میگن کمی کردن و ریاضی کردن و شیب ریاضی و محاسبه ریاضی کردن طبق اون اصول کیفی که تو تکامل و علل عوامل تکامل معین کرده. این داره به این بحث اشاره میکنه حالا. ولی حالا فارغ از این بحثایی، حالا اصطلاحاتش و توضیح علمیش، میخوام اینو بدونیم که مدیریت توسعه یعنی اونجایی که شما ارتقاء مقیاس و تغییر ظرفیت توی اقتصاد و بعد به تبع فرهنگ و سیاست رقم میزنید. اونجا یه احکام، اونجا هم یه باید و نبایت هایی داره، یه باید و نبایت هایی داره یه، ولی حالا ممکنه حتی از جنس باید و نبایت هم نباشه، خیلی هاش از جنس توصیفه. میگن بخش خصوصی مثلا میتونه موتور محرک اقتصاد است، خیلی موقع هم توصیفه مثلا، ولی این هم احکام تئوری تولید قدرت اطلاعات است. خب تو بحث
این که حالا بخواد فرهنگ سازی بشه برای این مسیح و جریان پیدا کنه تئوری تولید انقلاب شکل پیدا کنه، چند تا محور رو توش مطرح میکنه. فرهنگش فسادهای اجتماعی هست که شکل پیدا میکنه، که فرهنگ که ما تو بحث ثروت گفتیم که انسان مثلا نیازهای مختلفی داره و یکی از نیازهاشون بحث تولید نیاز و ارزای مادی مطرح کردیم که تولید کالا رو اومدیم و تصرف طبیعت رو اومدیم مطرح کردیم. چون میگن اصل اینجوریست که میگیم که نیازها فقط خلاصه تو همین نیازهای حالا اقتصادی بشه، نیازهای تولید کالا بشه، بلکه انسان البته که بخواد حالا مقاصد خودش رو به دیگران منتقل کنه و حتی تدبیر عقلی خودش رو توی که چجوری زندگیش رو بگذرنه این محبت خوده، نیاز به ارتباط و برقرار ارتباط با دیگران داره که حالا مسیرش مثلا یکی از مسیرش مسیر زبان و کلامی هست برای برقراری ارتباط. آخه همونطور که توی زندگی شهرنشینی کارخونه محلی بود برای تولید کالا، محلی برای این تولید بود، توی نظام اجتماعی هم مراکزی رو تعبیه کردن که میتونه این نیاز به ارتباط و برقراری ارتباط رو بتونه چیز کنه، محقق کنه و به دنبالش یک پسندهایی رو ایجاد کنه. این حاصل این وقتی ما بحثی داریم میگیم که یه سری پسندها و ناپسندهای فطری ها مثلا لاحس حقوق ذاتی رو میان مطرح میکنن، یکی از مثلا از یک گروهایی بدش میاد و نسبت به گروهایی تمایل داره، اینها یه سری امور طبیعی هستن که تو انسان وجود داره، ولی یه سری امورها و پسندها هستن که نظام‌ها اینها رو تولید میکنن. حالا تو نظام سرمایه‌داری میگن جاهایی رو در نظر گرفته شده و تعبیر شده که متناسب با همون با الگوی حالا مصرفشون و اینکه روز به روز تولید ثروت و سرمایه افزایش پیدا بکنه متناسب با اون مراکزی تولید بشه که این پسندهای رو هم ایجاد بکنه که این پسندها زمینه بشه برای اون ارتقاء ثروته. مثلا حالا مثال میذارم مثل سینما و نمیدونم تئاتر و فرهنگسراها و ورزشگاه ها و این موضوع که اینا خودش یه باور و یه وجدان و یک اخلاق عمومی رو ایجاد میکنه توی نظام و جامعه.
پسند مثلا اونجا مثال میزن که مثلا این پسند مثلا میگن که حالا توی تفاوت ها شاید بیشتر معلوم شه مثلا یه شخصی که مثلا توی مثلا پاریس زندگی کرده یا مثلا توی تهران زندگی کرده بعد مثلا میاد توی شهر قم میگه که اینجا یه فضاش مثلا یه جوری آدم به قول معروف شادابی نداره مثلا بعد نگاه میکنی یه مقدار باش صحبت میکنی میبینی که مثلا اونجا یه فواره های جدیدی مثلا تو میدونا میذارن که این اینجا نمیبینه یا مثلا این طرز نورافشانی خاصی تو پل ها و خیابون ها دارن اینجا نمیبینه بعد احساس میکنه که اینجا مثلا شهر افسرده است غمگین سطح پایینه این اتفاق واسش میفته این پسند یه پسندی واسش ایجاد شده از به معنای مثلا زیباشناسی شهری که بعد وقتی اونو نبینه بعد احساس مثلا به قول معروف عقب موندگی و تنگی و افسردگی میکنه مثلا میگه که میرم توی تهران مثلا این اتوبان رد میشه بالاش اون پل رد میشه بعد کنارش این نوه تزیینات شهری و نورافشانی و ایناست هیچ کنون از اینا اینجا نیستش یه خیابونهای تنگ و بعد ساختمونهای قدیمی مثلا الاخر این حالته این حالتی که حالت روحی هم از توسط طرف ایجاد میشه بر این اساس حالت های روحی از طرف ایجاد میشه اینکه این پسنده رو چیکار کرده؟ به صورت اجتماعی تولید شده یه شهری قدرت درآمدش اینه که همچین خدماتی بده شهرانداشی که دیگه نیستش اینو پس نظام ها مدیریت شهری اینا ایجاد کرده یک حالت فطری نیست که آدم از اول احساس کنه که توی شهر میخواست از میدون رد شه حتما احتیاج داره به یه چمن و یه درخت و یه فواره نه این حالات فطری بشر که نیستش که خیلی موقع هم اینطوری بود و بشر همچین نیازی هم احساس نمی کرد بنابراین اینا به صورت اجتماعی تولید میشن و من خاطرم هست مثلا حالا ما که تو شهر هستیم خیلی شاید چون تدریجی متوجه نشیم ولی خب مثلا کسایی که با فاصله زیاد قوم میرن میان مثلا یکی از اقوام اومده بود مثلا من 7-8 سال پیش بود اومدم قم الان اومدم خیلی مغازه‌اش فرق کرده خیلی مثلا مثل قول معروف تو خیابونای مثلا بالا شهر تو بلوار امین یا زنبیل‌آباد گفت که اصلا من 10 سال پیش رفتم مثلا این خبره اینجا نبود الان خیلی ویترین و دکوراسیون و مغازه‌ها نورپردازیش اینا خیلی پیشرفت کرده و
اینو ما که میگم فرانسه است
بله
ما اینجا قم فرانسه است
نه حالا اینطوری که نیست حالا بالا شهر مثلا تهران و تبریز و شیراز و مشهد برن میبینن که چقدر فاصله داره باز با اونجا ولی منظور اینه که خلاصه از این مثالا زیباسازی شهری تا انواع اقسام امور مختلف اینا پسندایی که اجتماعا تولید شده اینا حالتای فطری نیست
بعد محور وقت مطرح میکنم به نیمه عوامل نیروی انسانی هست که اگر اون تغییر مقیاس بخواد تکنولوژی ایجاد بشه متناسب با اون هم باید نیروی انسانی متناسب که قدرت این تغییر تحول ها رو توی تکنولوژی دارن بتونن ایجاد کنن خب برای این احتیاج به یه فکر و تحقیق و پژوهش مدام هست که این نیرو تولید بشه و ساخته بشه
میگه یعنی استدلال اون چرا تولید پسند اجتماعی میکنن؟ چرا پسند اجتماعی از یه حالت فطری خارج میشه تولید پسند اجتماعی میشه میگم به خاطر اینکه اون طرف ما اقتصاد رو از قرار دادیم تولید ثروت رو از قرار دادیم تصرف در طبیعت و تغییر مقیاس تصرف در طبیعت رو از قرار دادیم این انسان خب باید بتونه بیاد این تولید ثروت رو ارتقا بده دیگه از طریق تکنولوژی خب این باید یه قول معروف پرورش های خاصی انگیزش های خاصی داشته باشه که بتونه این کار رو بکنه یعنی از سطح قبلی بیاد به سطح بعدی این یه طوری باید تکونش بدن دیگه این با تولید پسند اجتماعی انجام میشه محیط های خاص که ظرفیت های جدید ایجاد میکنه آخه
این خود این انسان هم باید از ابعاد مختلفش چیز بشه
مقایسه یکم اینو مشخص میکنه، یا که میگم با ورزش قبل رنسانس مقایسه بکنین چقدر الان این ورزش پیچیدگی پیدا کرده، این به خاطر چی اینقدر پیچیده میکنه ورزشو؟ به قول استاد ما مثال اول درایی که اومدیم این جمله رو گفت، اون موقع خب خیلی خوب ما معنوس بودیم با همینا، خیلی اون فشار اومد، ولی گرچه حقیقت ها ولی یه طرف درست گفت یه طرف درست نبود. سال اول طلایی ما گفت که چیه فوتبال 22 نفر دنبال یه باد میدونن توی زمین، یه دنبال یه توده هوا میدونن، ما مثلا حالا حقیقتش هم یه عزیزت همینه، ولی خب نگاه بکنید چقدر اینو پیچیده کردن، یعنی مثلا از یه چیز یه آماری داده بودن تیم‌ها با توجه به بازیکنایی که آوردن تو جام جهانی، مثلا ایران که آخر جدول بود ارزش بازیکنش 300 میلیارد تومان بود، مثلا حالا این مثلا واقعا چه ارزشی داره که مثلا این بتونه توپو به این صورت با پاش کار بکنه، ولی الان ارزش پیدا کرده، میخرن میفروشن، بعدش سرش هم دعوا میشه، خبر درست میشه، برنامه درست میشه، هر هفته هم مثلا تیز میشه، یا مثلا از این عزت بازیکنش، از جهت اون دم و دستگاهی که این مربی داره واسه میگه آنالیز کردیم برنامه های بازی های قبلی این تیم ها، یا از جهت حتی تکنولوژی و هنری که واسه به قول معروف چیه نمایشش استفاده میشه، این نوع فیلم برداری ها از بالا مثلا یه مدت یه خبر چیز بود که آقا ما این تکنولوژی فیلم برداری از بالا رو خریدیم آوردیم وارد داخل کشور کردیم، از بالا بازی رو نشون بده، مثلا یه صحنه از بالا نشون بده، یا مثلا از جهت تکنولوژی ها که تو داوری به کار میبرن، ویدیو چک میذارن و نمیدونم داور چهارم پنجم میذارن، همین داورا چه آموزشایی باید ببینن، چه استانداردهایی باید رعایت بکنن، فقط داوریش این پیچیدگی تو ورزش، این پیچیدگی
از ورزشش، اصل ایجاد قدرت جسمیش ملاکش نیست، اصل پیچیده شدن
نه این که نیستش
مسیرهایی برای ایجاد قدرت جسمیه.
بله میگه که نگاه کنید قبلا یه آخرش این بود که یه دونه ساختمان میساختن، دو چند تا دمبل و اینطوری تکون میدادن و یکی هم اینطوری ضرب میزد، ولی الان فقط حالا مثلا بگن از نظر هنری اون ضرب زدنشه دیگه، خب تو ورزش زورخونه الان از نظر هنری فقط ببینید ورزش چجوری پوشش میدن،
یعنی حتی این موضوعات حالا ورزشی هم که پیچیده شده خودش احتیاج داره به یک نیروی انسانی
که اونا که حالا دیگه هم ضرب میشه، بله در هم ضرب میشه، من کاری به ضربش نداشتم، میخوام ببینید که نگاه کنید چرا اینقدر ورزش پیچیده میشه، در حالی که حقیقتش به قول اون بنده خدا این بود که 22 نفر دنبال یه باد میدوئن، چرا اینقدر پیچیده میشه؟ میگه به خاطر اینکه اصلا این از این آقا که امشب اومد توی استادیوم این بازی رو دید، یا اون ملت‌ها میلیاردها نفری که از توی تلویزیون دیدن، بعد فردا میخوام برن سر کار با این روحیه، با این هیجانی که اینجا ایجاد شد، با این هیجانی که اینجا مثلا اونایی که ورزش نمی‌کنن با این هیجانی که ایجاد شد، این فردا با یه روحیه جدیدی میره سر کار، اون کسی که حالا ورزش قهرمانی که واسه یه عده معدوده، یا مردم اون کسایی که بعد میرن تو باشگاه ورزش میکنن، این یه به قول معروف نشاط و شادابی جسمی پیدا میکنه واسه اینکه فردا دوباره یه هفته بعد بره با تمرکز بالا با تخصصهای ویژه روی این کالا کار بکنه.
یعنی ورزش الان مقایسه که بین ورزش باستانی و ورزش امروزی، یعنی در واقع ورزش باستانی اگر فقط قوای جسمی رو تقویت میکرد، این تحلیل هیجان هم
ضربش مثلا حالا بریم جلو، اصلا همینو میگه دیگه توی قسمت ورزش توی فصل سوم همینا رو تحلیل میکنه.
من خوندم به نظر رسید که
نه خب این از
بهینه قوای جسمی و عقلی و روحی رو بده تو این نظام سرمایه‌داری متناسب با حالا سود شهوات مادی و اینها.
بله.
این به نظر رسید. ولی یه بخش دیگرش هم میشه این که چقدر خود همینها تخصصی شده.
بله بهینه ابعاد
رژیمند شده.
بله این بهینه ابعاد حسیشه. میخواد بگه که چون میخواد بری یه کار خیلی پیچیده و سختی انجام بده تولید ثروت، هی دائما داره ارتقا پیدا میکنه، تکنولوژیش ارتقا پیدا میکنه، خط تولیدش ارتقا پیدا میکنه، آموزشش ارتقا پیدا میکنه، این توانایی های اینو تو کشش این سرعت بالا باید داشته باشه، این احتیاج داره به یه سری بهینه های حالا چه روحی،
سرعت دقت تمرکز که تو این ورزش ها ایجاد
میشه یا حالات روحی که بر اساس تماشای این واسش حاصل میشه، فقط هم بعد جسمیش نیستش. حالا بعد جسمیش یه قسمتش همینه که مثلا بعد جسمیش میره تو ورزش همگانی، نمیاد تو ورزش قهرمانی، چون ورزش قهرمانی فقط واسه همون 11 نفر 22 نفری هم که تو زمینن دیگه، بقیه که بهینه جسمی نمیشن که. ولی مثلا این اخوای علی بعدی بهینه جسمی توی تعداد بسیار کمی با شدت بالا ایجاد میکنن که بقیه از دیدن این یه سرگرمیای حالات روحی واسهشون حاصل میشه که بتونن بهتر کار کنن. یعنی این سرعتی که آقای رونالدو از اون سر زمین تا این ته زمین میدو، ما اگه همین بدویم نفسمون کم میاد، اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، خون به مغزمون نمیرسه. اون تو پایان این دوش یه ضربه میزنه که اصلا دروازه‌بانی هم که اون همه تمرین کرده هر چقدر به خوش کشش میاره نمیتونه توپ رو بگیره، میره تو گل. یه بهینه جسمی واسه یه افراد مثل چی؟ مثل همون گلادیاتورا. اینا انقدر قوی میشدن که یه سطحی از خشونت با شیر و پلنگ میتونن انجام بدن که همه کسایی که تو استادیوم یونان باستان بودن کلی حالات بهجت و لذت و هیجان بهشون دست میداد.
اگه ما ورزش قهرمانی برای مملکتمون جزء اولویت نیست، درسته؟
عملاً در اولویته، ولی مثلا رهبری میگه ورزش همگانی، مردم برید کوه.
نه اون برای هم آرمان.
بله، ورزش بله. تو همین بحث هم میگیم که ورزش قهرمانی چون همه این تکنولوژی توش اصله و بعدش هم هیجان مادی توش اصله، اینا همش باید به قول معروف اونا به قول معروف توی همین ضریبی که میدن ورزش قهرمانی رو حذف میکنن، ما میگیم حتما باید بره درجه آخر بشه چون هیجان مادی نمیخواد.
میشه گفت فهمیدی من یاد این مسئله اول زنان از نگاه وزارت امور زنان افتادم که میگم باید زنان وارد ورزش باشن.
بله دیگه،
این الان خیلی برام جالب شد، یعنی یه احساس نیاز خاصه برای زنان ما که جزء اصلا مسائل اول مسئولینمون میشه.
بله البته نکن دوباره یه جهت دیگه اینا رو حالا تو باز توی فصل سوم حاجاها توضیح میدن. یه جهت دیگه این زندگی شهرنشینی و این رفاه بالا بدن رو خیلی دچار مشکل میکنه، یعنی سکون و عدم تحرک واسه بدن ایجاد میکنه، هزار تا مریضی ایجاد میکنه، هزار تا مشکلات واسه خود خانم‌ها ایجاد میکنه. یه طرف دیگه پس ما ورزش رو به خاطر تبعات زندگی شهرنشینی میخوایم. شما مثلا میگم نه اینکه بریم تو اون دوره، ولی مثلا وقتی زندگی روستایی بود کسی ورزش احتیاج نداشت، بدن هم سالم بود بخاطر اینکه همون مقدار تحرک رو توی کار کشاورزی داشتن.
ولی الان با ورزش همگانی
پس یه جد آره با ورزش هم ما به ورزش همگانی نیاز داریم بخاطر تبعات سبک زندگی رفاه محور. ولی اینا اونو اسمش هم میارن ورزش همگانی، ولی مقدار بودجه‌ای که می‌برن تو ورزش حرفه‌ای و قهرمانی خیلی قابل مقایسه نمیتونه باشه با اون پولی که خرج ورزش همگانی می‌کنه. بعدش هم باز اسمش اینه که آقا همه می‌بینن سرگرم میشن. به خاطر اینکه حالا خلاصه میگم این پیچیدگی که ما می‌بینیم، حتی اون ارزم به خدمتتون اون اتفاقای حالت روحی که واسه عموم مردم از آدابی و هیجان و اینا ایجاد می‌کنه بذاریم کنار، این پیچیدگی که تو ورزش ایجاد شده، این مثلا حالا ما نگاه میکنیم میگیم نگاه کن اینا بی عقل پولاشون رو حیف میکنن، ولی اونا واسه دنیاشون کاملا قرض اوغلای تعریف میکنن که اصلا ما این پیچیدگی جسمی رو لازم داریم واسه کارهایی که طرف حتما باید انجام بده. حالا از نظر فکری هم همینطور، قبلا میشستن آخر آخرش مثلا تعزیه یا مثلا نمایش خیابانی یا مثلا چه میدونم یا کاری که دلقک تو دربار شاه انجام میداد، این سرگرمی فکری و مثلا غذای فکریشون مثلا باشه از این چیزا، یعنی نمایش، هنر نمایش رو مثلا اگه بگیم متناسب با مسئله فکر و اینا هست، یا کتابایی که میخوندن با اون چه مقدار کتابا و مطالعات و اینا که داشتن چقدر ذهن و تخیلشون را میافتاد در چه سطحی بود. الان یه برنامه میخوام بسازم در چه سطحیه؟ این پیچیدگیه برای چیه؟ باز مثلا ما نگاه کنیم، ولی اینا قرض اوغلایی واسه دنیای خودشون دارن که ما هم به اسم قرض اوغلایی امضاش کردیم اومده تو جامعه که یه فیلم میخوایم بسازیم 300 نفر آدم پشت سرشن. به خاطر این پیچیدگی، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون فعالیت ذهنی که میخواد بشر بکنه خیلی پیچیده شده دیگه. از نظر روحی هم همینطور.
پس
بخش ارزشم
که حالا جاهای مختلفی خیلی متکفلش هستم، کتاب و مون فیلم مطبوعات طنز، که حالا جامعه خودمون هم خلاص اثر این مثلا حالا فیلم و سریال و طنز ها دیده میشه، که شدی یه بخش از این و از مثلا حالا فیلم رو مثلا متوجه این از این فیلم های کرده که
بعد اون تو
حساسیت هایی مثلا ضعیفی.
بله دیگه، تو اون وقت مردم با اون پرایش پیدا میکنن، بعد بخواد از مردم انتظار داشته باشید که حالا یه رفتارهای دینی خیلی با کیفیت بالایی بخوان انجام بدن، یا خیلی حساسیت‌های انقلابی بالایی بخوان داشته باشن. خب این که هر شب مثلا داره خندوانه میبینه این چه حساسیت پرورش و انگیزش انقلابی گذاری ایجاد میشه که بعد ازش
بله
برنامه دفتر میشه. بله، این چی واسه چه فضایی واسه اون ایجاد میکنه که الان مردم انتظار چه کارهایی داشته باشه؟ بوده
رومیش هم همینطور هست که یعنی فضاهایی ایجاد میکنن که میتونه اون خستگی و کسالتی که اون را تو کار مثلا اون را اقتصادی و کار کردن و اوزاد تکنولوژی تولید ثروت هست، این کسالت ها رو میتونه برطرف کنه.
ببخشید، بعد ما برای این موضوع راهکار میدیم، برای این هنر مثلا دارم میدیم تو برنامه راست که اینقدر ممکنه حساسیت انقلابی ما ببره بالا، این همه تماشاگر نداره.
بله،
ما چیکار کنیم این مردم علاقمند این برنامه باشن؟
جذابیت رو تو اونجا چجوری تعریف کنیم؟
بله، فصل سوم جذابیت اکثرا ممکن جذابیت مطرح میگیم بیا مثل اون ماشی.
بله،
خود همین برای شبکه اوفو یه کارایی میکنه که دیگه هم شبکه نصیب میشه، برنامه هاشو میتونه بیاره شبکه خودش، یعنی اینقدر هم راستا باشه
که نصیب شده. بله، بخاطر اینکه همون تعریف جذابیت رو بنده خدا نتونستن تغییر بدن و بازم واسهشون تعریف نکرده، تو همون فضا میمونن. تو فصل سوم همین یه تعریفی از زیبایی شناسی الهی میدن که اونو بعدش میگن اینو بعد مبنای کار جذابیت و هنری و رسانه اون قرار بدیم که چجور انبیا و الهی و اوصیا الهی با علم به بلاهایی که بر سرشون میاد به استقبال بلا میرن، در مقابل دستگاه کفر و نفاق بالاترین حلمها رو در مقابل بدترین حتاکیها به خرج میدن تا اینها رو چیکار کنن؟ بیارن در خونه خدای متعال. اینجا با زیباترین اتفاقا میفته. یعنی ما وقتی که بحث نمیدونم فیلم دینی و هنر دینی و نمایش دینی میکنیم، بحثمون این نیست که مثلا بیاد نماز خوندن رو نشون بده، یا مثلا ارزم به خدمتتون حالات معنوی و یه فضای دود و نمیدونم بهشت و جهنم و اینا رو نشون بده. نه، اون چیز اونجایی که زیبایی اتفاق میفته، اونجایی که اولیاء الهی در مقابل شدیدترین فشارهای دستگاه کفر و نفاق بالاترین بلاها رو با اینکه میدونن چقدر سنگینه قبول میکنن، میرن به استقبالش و بالاترین حلم و تحملا رو میکنن و تا اینا رو هم دستگیری بکنن. یعنی خودشون رو بیشترین سختی ها رو تحمل میکنن واسه بدترین عناصر، واسه هدایت و دستگیری بدترین عناصر. این زیباترین اتفاقا اینجا اتفاق میفته. اگه حالا این توصیف رو داشته باشید از زیبایی شناسی الهی، بعد از نظر عرضم به خدمتتون مسائل هنری هم این رو بدید دست، یعنی بودجه دولت و اینا بیاد پشت سر این ساخت چیزهای هنری نسبت به این موضوعات که هم زمان قدیم انبیا قدیم بوده، هم مؤمنین تو دوران جدید دارن این کارا رو انجام میدن. اینا رو هی چه به صورت قالب مستند چه به قالب نمایشی هی رو این کار بشه و بودجه دولت بجه این که بیاد مثلا حمایت از سینما بشه، بیاد نه ما پول مردم فقط خرج چیا میکنیم، خرج هنرهای میکنیم که اینو موضوع اصلی قرار میدن، تا یه حرکت راه بیفته توی عمل یه سری نمونه های در بیاد، هی اونو هی ازش از روش معادله پیدا کنیم و گسترش بدیم. چون مثلا این حالا در واقع این به صورت منظم قادمن با این توضیحات انجام نشده، ولی با این حال چون بالاخره انقلاب خرج این مسائل میکنه، مثلا شما میبینید مثلا فیلم از یوسف در میاد مثلا توی منطقه هم بیننده پیدا میکنه، فیلم چه می‌دونم فیلم‌های مختلفی که حالا این آی فیلم با اینا معروف شد دیگه، چند تا فیلم انبیا گذاشت تو منطقه مثلا مشتری پیدا کرد. بعد چون که دیگه این تولیدا سنگین و هزینه بر و تداوم نداره، بعد دیگه مثلا رفت تو پخش همون سریالی که عادی هستش، همونا رو داره می‌زنه.
مورد دیگه هم که مطرح کردن که اگه بخواد برای ساز ارتقای روحی نیروی انسانی فضا باز بکنن، اینکه افراد توصیه می‌کنن اینکه ناهنجاری قبل رو بشکنن.
هنجارهای قبل.
بشکنن تا روحیه پیدا کنن برای پذیرش شرایط جدید و ورود در شرایط جدید که استعدادهاشون
توی این زمینه بروز پیدا کنه. چون اون طرف هی شرایط عوض میشه، هی میشکنه، هی شرایط تولید ثروت عوض میشه، اینا هم میگن همینطوری شما هم بقیه قبلی ها رو بشکنید درست همراه بشید،
مثل متنسق به گذشته خودشون نباشه. برای این مسیرها هم یکی محیط های پرورشی و آموزشی و فرهنگی ایجاد میکنن که ارتقای ظرفیت انسان رو بتونه، قوای انسان رو بتونه ارتقا بخشه، و یک عرفان ها و خلاصه ریاضت ها و تمرین و ریاضت های سختی که شاید اگر بخوای توش بروز پیدا بکنه خیلی سخت تر از اون چیزی میشه هایی باشه توی حالا مذهب به کار برده میشه، ولی میتونه این افراد رو بسازن برای اون حالا مسیرهای حالا یا قهرمانی باشه یا پرورش علمی باشه یا مثلا خدمتتون عرض کنم تولید ثروت باشه. حالا
نمونه هایی
رو تو این زمینه مطرح
کنه
که حالا
این محیط ها حالا محیط های پرورشی درست میکنه، محیط های پرورشی درست میکنه واسه اینکه این انسان ها رو به قول معروف توی اون چیزی که لازم دارن به کار بگیرن. از یه طرف سخته، از یه طرف یه نتایجی هم واسه میذاره که این حالت به قول معروف مستی، حالت عرفان، حالت بالاترین لذت ها واسه ایجاد بشه. که مثلا میگن که حالا چیزهای مختلف داره دیگه که از اون چک سفید کشیدم مثلا مثلا محققایی که ایده های جدید دیدن تا این مثال که اینجا زده.
پس یه انگیزش میده اینه که این سبک زندگی دستگاه های ایجاد میکنه که یه سری انگیزش های، یه سری پرورش های، یه سری گزینش های تو این مسیر ترقی میکنن و مدیریت میکنن انسان ها رو که این انگیزش ها برشون ایجاد بشه، بعد پرورش فضاهای برای پرورش ایجاد میکنن و گزینش های برای حالا سوتوی مختلف کارهایی که دارن برشون حالا انجام میشه. تو بخش که همشون توی جهت خاصی این انگیزش پذیرش و گزینش اتفاق میفته. تو بخش انگیزشی که خب رسانه های کار انجام میدن که افکار عمومی رو کنترل میکنن و هدایت میکنن که بشه انگیزش اجتماعی برای تولید ثروت و مشارکت بیش از حد اکثری توی تولید ثروت اتفاق میفته. بعد تو حالا کیفیت اخبارها و غیرها رو هم بتونه ایجاد کنن که این حالت پرورشی، این مسیر مثلا انگیزشی پرورشی ایجاد بشه، انگیزشی باشه ایجاد بشه. محیط های پرورشی متناسب با همین رو هم بازم از میسازن که از حالا فرزند خردسال تا سالمندها رو بتونه تو این فضا
از نخبگان تا عموم مردم، مثلا هتل ها و پارک ها و نمیدونم سینما اینا واسه بود فرهنگ عمومی، دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مدارس مثلا واسه فرهنگ واسه تخصصی و نخبگانی و این هاست. یعنی همه قشرهای های مختلف رو واسه شون چیکار میکنن و هم انگیزش پرورش گزینش درست میکنن. یعنی در واقع اینجا اون به نظر میرسه تقسیم حاکم این قسمت رو دارن میگن که تئوری تولید اطلاع مادی چیه، انگیزش پرورش گزینش به سمت اهداف مادی، آره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون انسان انسان هم حالا اینجا باید تعمیمش بدیم دیگه، کلا انسان و جامعه متناسب باشه با اون تولید ثروت.
این استدلال‌های روانشناسی جامعه شناسی هم پشت این کارشون تعبیر میکنن که افراد به شکل خلاصه میل و
رغبتی، تو انگیزش، تو قسمت انگیزش رسانال استدلال نمیگه، این شیرینی های زندگی مادی رو هی میکشه به چشم که اون سختی هاش از ذهن آدم بره. مثلا میگه آقا طنز امروز یه چیز ضروری جامعه است، چون مردم اینقدر تو فشار کار اقتصادی و کسب درآمد و اینا هستن و فرسوده میشن و بهشون فشار میاد، صبح تا شب داره کار میکنه که بعد بیاد یه جا خستگی در بکنه دیگه. این از هنری بدون استدلال با کار هنری تو رسانه اون سختی زندگی مادی رو واسه شون شیرین جلوه میدن. شیرینی هاشو به به چشم میارم و سختی هاشو دور میکنن از چشم. از نظر استدلالی توی کار درس و بحث و مدرسه و دانشگاه استدلالاشو میگن که آقا بالاخره این سختی ها سالی لازم داریم اینا رو قبول کنیم تا مثلا برسیم به
اون بعد تو همین مسیر هم گزینش‌هایی رو انجام میدن و برای که بخوام یه گزینش کنید یعنی افرادی رو گزینش بکنن فضایی رو باز میکنن که بتونن فسادها و پلیدی ها رو تجربه کنن که اون حیا و روحی فطریشون در قابل مثلا گناه و مثلا بدی ها وجدان درشی بیشن این بتونن ازشون چیز کنده بشه و با خلاصه راحتی بتونن بدی ها رو قطع ها رو و فساد ها رو
میگن از همون اول مثلا شما ببینید از همون اول سن بلوغ فضای مثلا روابط آزاد جنسی و با آموزشاش و که دچار مریضی ها اینا نشن قشنگ فضاشو باز میکنن دیگه که این طرف دیگه بکنه هم جرأت و جسارت پیدا بکنه. حتی یکی نقل میکرد میگفت که حالا نمیدونم چقدر درست بود ولی اومده چی نقل میکرد میگفت که من تو دانشگاه فرانسه کشور درس میخوندم بعد یکی از این دانشجوها خب اونها همش شرط نشینی ها و مثلا روابط آزاد دختر و پسر اینا خب تو مدرسه شروع شده اونجا هم فضاش آماده است فضا شده من میگم این اینو میدونم که تو این فضا نمیاد اینا بعد گفتم چیه گفت من به این چیزا میل ندارم و اینا بعد دکترم گفته تو مریضی بعد این قرصا رو استفاده بکنی که یواش یواش این بیمیلی نسبت به این چیزا از بین بره و مثل بقیه بشه این از آن مریض حساب میشه کسی که تو این فضا نه که یه نکته مهمی توش همین کار رسانه و هنره بگه هنره که میاد اینو به فرهنگ عمومی تبدیل میکنه این شکستن هنجارها رو همونطور که آخرش میگن به زبان هنر که بیاد دیگه وارد عمق روابطش به پذیرش کامل اون جامعه میرسه دیگه هنر میاد این کار رو هنر و رسانه میاد از نظر انگیزشی این کار رو انجام میده واسهشون یعنی همه این تغییرات مثالی که میزنم میگم مثلا مسئله روابط نامشروع به اسم عشق و محبت جا میندازن یا مثلا فشارهایی که واسه لذت بیشتر باید تحمل کنن به عنوان صبر و فداکاری واسه مثلا همه رو تحت عنوان چیزای مثبت واسه همه جلوه میدن این کاری که میکنن اینا هم از نظر انگیزشی هم توی انگیزشی هم توی پرورشی هم توی گزینشی همه این کارا رو انجام میدن که این هم انسان حالا اینجا انسان ها رو شاید کنار همه شاید جامعه بذاریم کل انسان و جامعه رو به این سمت ببرن
بله فضایی که ایجاد بکنن که بتونن افراده بروز پیدا بکنن که بتونن قدرت داشته باشن که هنجارهای قبلی رو بشکنن افرادی رو خلاصه توی خدمت بگیرن برای یه کارهای مافیا
که اینا بعدا میاره مافیا شکل
وقت بخش آخر رو هم دیگه همین مطلب که مطلب فرمودید که از طریق هنر و رسانه میتونن معادلات پیچیده اخلاق
رزیله
رو جریان
بدن
تو بحث
فرهنگ میگه الان مثلا همین آقای رامبد جوان حالا بنده خود نه این ولی نه که به من مستاقه میگه ولی میخوام بگم که این معادله که میگه باش مسابقه کردم گفتش که من مثلا حالا یه مشکلاتی داشتم و نمیتونست به نقش نمیرسید و اینا تصمیم گرفتم حالا بیکار نمونم خودم برنامه بسازم بعد گفتم می‌خواستم برنامه بسازم و دغدغه نشاط اجتماعی اونم داشتم رفتم شوهای خارجی رو دیدم شروع کردم مطالعه کردن از توش قانون درآوردم تعبیر ما معادله درآوردم اینا رو بررسی کردم از توش قانوناشو درآوردم آوردم این برنامه خندمانه رو ساختم خودش قشنگ دقیق گفت و این معادله داره دیگه. که شما ببینید شوخی هم میشه برنامه مثلا این همه سال طول کشیده بازم مخاطب خسته نشد و به خودش آورده، هر دفعه مثلا یه مقاله معروف یه چیز جدیدی واسه جذابیت میاره، مثلا الان چه یه نفر میشینه بینشون مثلا عنوان نماینده مردم حرف میزنه انتقاد میکنه، انواع اقسام کارهای مختلف. این یکی میخوام بگن این معادله داره در... حالا اینا میگن که مثلا آقا نه فرهنگ آزاده و مثلا مدیریت فرهنگی و نمیدونم اینا این بحثا درست نیست، اینا میگن که نه اتفاقا معادله خیلی دقیقی میدن پیدا میکنن واسه اینکه مسئله فرهنگ رو رقم بزن. نمیشه که این قدرت انسان و جامعه متناسب با اون توری تولید ثروت نباشه، حتما اینو بهش جهت‌دهی میدن مدیریت میکنن، ولی بله مثلا با تحکم و چیزای مستقیم ممکن نباشه. با این معادلاست که چیکار هم میکنه، حادثه سازی در ارتکاز و وجدان و پسند ایجاد میکنه دیگه، اصلا ارتباط و تبادل هم نیست، اصلا یه حادثه درست میکنن، همین که مثلا یه نوع برنامه جدید یا یه نوع فیلم جدید یا یه نوع مسابقه جدید میسازن، بعد همه دیگه کل دنیا دنبال این میدونن، حالا چه برنامه سازها یا چه بیننده ها دنبال این میدونن. لذا مزاقا هم متعدد بازم تفاوتی نداره، پسند جهانی ایجاد میشه. این حالا شاید مناسب باشه عنوان دوشیش رو یه پاراگراف بریم بالاتر که داره هنر رو از هم پاراگراف بالاترش داره توضیح میده. حالا این قسمت
نمادی اخلاق بیاد جهت نظام،
نه این نمادی شدن اخلاق بیاد یه پاراگراف بالاتر، البته هیچ یک از روندهای فوق عنوان امر ضد ارزش عنوانش بیاد بالا، آره چون هنر رو داره توضیح میده، صنعت فیلمسازی این را به هنجار پذیرفته شده تا یعنی حالا اینجا اسم نظامات انگیزشی پرورشی گزینشی آوردم، ولی بیشتر اون انگیزشی رو توضیح دادن دیگه که با رسانه و هنر اینا واسه عموم مردم چیکار میکنن
پرورش.
آره اینجا حالا این بحث بعداً بیشتر باز میشه، پرورشی شو مثلا اینجا کمتر توضیح میدن که آقا حداقلش اینه که خصوصا نخبگان واسه شون عرفان مادی درست میکنن با این فضاهای محیطای پرورشی، مناسک مادی درست میکنن. مثلا به ما میگن که آقا مردم مثلا کلن به دیندارا اشکال میکنن که آقا مثلا میگی بیا نماز بخون بیا روزه بگیر، اینا هم واسه یعنی دروغگوی هستن که اینا هم واسه خود واسه ملتشون کلی مناسک درست میکنن، مناسک کلی درست میکنن، یعنی فضایی از جامعه درست میکنن که در طرف حتما آخر هفته باید بره یا بره ورزشگاه استادیوم یا بره چه میدونم مراکز فساد یا بره سینما، آخر سرش اینه دیگه، مناسکشونه دیگه، مناسک حالا چه پرورشی چه انگیزشی چه گزینشی، یا اینکه مناسک انگیزشی درست کردن طرف میگه که آقا تلویزیون تو خونم روشن نباشه دلم میگیره مثلا همطوری که یک کسی میگه آقا من خیلی وقت کربلا رفتم دلم گرفته، واقعا این حالت مثلا واسه عموم مردم جان درست کنه که آقا این فیلم‌ها این سریال ها این تلویزیون مثلا ندیدیم دلمون گرفته. این حالت‌هایی که حالت‌ها و پسندها و ارتکاز‌ها و وجدان‌هایی که به صورت مادی درست
این حادثه سازی، یعنی که ما میایم یه سری معادلات در میاریم مثلا همون تعریف و اینها، بعد این معادلات رو به شکل حادثه و شکستن هنجار ارائه
می‌کنیم. حادثه سازی یعنی که حادثه سازی یعنی یه اتفاقی که کل جامعه رو با خودش درگیر می‌کنه به خاطر اینکه یه سطح بالاتر از وضع موجود جامعه است. حادثه یعنی در واقع اشاره به همون تغییر مقیاس داره، مثلا میبینید که شما تا فلان تا میگه که مثلا تا قبل از فلان فیلم صنعت سینما تو یه حالتی بود، بعدش یه انقلابی تو سینما رخ داد، این حادثه اونجا درست شده، یه حادثه سازی اشاره به تغییر مقیاس داره که کل جامعه رو با خودش درگیر میکنه و همه رو با اشتیاق به سمت خودش میکشونه به خاطر اینکه یه سطح بالاتر از وضعیت موجود جامعه است دیگه. مثلا مثل حادثه سازی که مثلا وقتی اینترنت شبکه‌های اجتماعی اومد یا حادثه‌ای تو جامعه درست شده دیگه، یعنی یه موج‌هایی از اخبار و اطلاعات و حساسیت‌ها درست شده که اصلا حکومت‌ها مثلا نمیتونن روش کنترل در ظاهر حالا حکومت‌های جهان سوم نمیتونن کنترل داشته باشن، دستشون خارج، تا قبلش رسانه‌ها انحصاری بود الان دستشون خارج شده و همه درگیر اینن، میگه آقا فلان موج توی مثلا توییتر اتفاق افتاده.
اما نامه‌ای که از آقای جوانان و پایان روش
یه همون اون شأنیت اینو داره، ولی وقتی که مثلا ما از نظر هنری نتونیم پشتیبانیش کنیم حادثه رو ایجاد نمی‌کنه مثلا.
اون حادثه ایجاد نمی‌شه.
به خاطر اینکه اون میگم شأنیتش از همه بالاتر اصلا از همه بالاتر قرآن. قرآن دیگه کلام خداست. شما دیگه باید بالاتر حادثه ها رو طوفان ها رو تو ما ایجاد بکنه هم نمی‌کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه ارتکازها و یه وجدان‌های دیگه‌ای داریم که ما رو جای دیگه می‌بره. اینجا مثلا حالا اون مثال که زدید نامه آقا مثلا ما باید چه دستگاه هنری تبلیغ اون چه توانایی داشت که اینو مثلا به زبان‌های مختلف نه منظورم به ترجمه ها به سلیقه های مختلف و پسند های مختلف میتونست ترجمه کنه، خب نتونه میمونه توی محدوده میمونه دیگه. ولی اونا وقتی یه فیلم میسازن مثلا ما مثلا حتی با نوجوانان یادمون میشیندیم اسمشو نمیدونستیم چیه. مثلا یه فیلم تایتانیک که اومد همین چیزی که آجاق آخرش میسازن همین گفتن تایتانیک تایتانیک. ما مثلا اسم ما با اینکه نمیدونستیم چیه خبرشو میشنیم. همه مثلا جامعه ها رو تکون اینا هم چی کار میکنم دیگه که حالا باید همونطور که فهم مثلا توی بحث چیزم فهمیدید بحث هنر و ورزش که داشتیم عرضم کردیم این همین اتفاقا مثلا یک درمیون ده تا درمیون بیست تا درمیون میفته. یعنی چون عمق این فشاره که این از این طرف داره میاد نمیفهمیم نمیتونیم مداوم کنیم. مثلا یه دونه مختار میسازه مثلا یکی دو سال مردم درگیرشن ولی میره تا ده سال بعدش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از این طرف انگیزش پرورش و گزینش مادی میگه پولا رو بیار جای دیگه خرج کن. و از این طرف اون که از اون هنرمندایی هم که بتونن به صورت تجربی و بدون معادله اون جذابیتای مثلا به نسبت الهی رو ایجاد بکنن خیلی کمن. متوجه؟ بعدش مثلا این اتفاقا میفته. ولی اگه مثلا شما حالا به صورت دراز مدتش با اون تو نمایشگاه است با اون جدول روش تحقیق بتونید معادله هنر الهی پیدا کنید خب دیگه میتونید مداوم این کارو انجام بدید که اون راه مثلا دراز مدتشی که حالا تو کتاب گفتم راه میان مدتش اینی که مثلا ما همین نمونه هایی که به صورت خاص پیدا میکنیم رو با تغییر تعاریف زیبایی شناسیمون با تغییر تخصیص های سینماییمون تغییر تخصیص های هنریمون و تغییر ماموریت های وزارت ارشادمون و تغییر ماموریت های سازمان اوج و اینا میتونیم انقدر زیادش بکنیم که هی نمونه های موفق بیشتر بشن در عمل. بعد از اونه که در عمل موفق شدن بتونیم یه معادله های حدس بزنیم تخمین بزنیم بعد تعدادشون رو زیاد بکنیم. این یه سیر عملی داره این یه سیر علمی داره که حالا هم میام مدت و دراز مدت همه اینا که این کتاب در واقع داره همین چیزا رو میگه دیگه. یعنی وقتی که این پهنه از انگیزش گزینش پرورش مادی رو متوجه بشیم بعد فضا واسه اون احکام توسعه الهیش که توی فصل دوم سوم میگه برای اینا رو معین می‌کنه میگه سرسختش رو داره میگه همین کتاب رو که مال که سه داره کشور رو گفتن این در این سرسخت داره صحبت میکنه یعنی چرا من فعالا فعالیتشون توی این در این تربیشه در واقع توی این سرسخت دارن فعالیت میکنه.
Mm-hmm. Sure.